سلام، خوش آمدید به بخش خبری ساعت 9. رضا ولی‌زاده هستم از رادیو فردا. واکنش رهبران کشورهای مختلف به برگزیده شدن دونالد ترامپ به عنوان رئیس جمهوری جدید آمریکا ادامه دارد. بنابر نتایج غیر رسمی، هیلاری کلینتون با وجود شکست در آرای الکترال توانسته است آرای مردمی بیشتری به دست آورد. آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در تازه‌ترین گزارش خود اعلام کرد ذخیره آب سنگین ایران اندکی از حد مجاز بالاتر رفته است. واکنش رهبران کشورهای مختلف به برگزیده شدن دونالد ترامپ به عنوان رئیس جمهوری جدید آمریکا ادامه دارد. بان کی‌مون دبیر کل سازمان ملل با تبریک به دونالد ترامپ ابراز امیدواری کرد که او همکاری‌های بین‌المللی را تقویت کند. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا نیز با تاکید بر روند آرام انتقال قدرت اعلام کرد روز پنجشنبه در کاخ سفید با رئیس جمهوری منتخب دیدار می‌کند. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران هم دیروز در جلسه هیئت وزیران تأکید کرد برجام به تصویب شورای امنیت رسیده و با تصمیم دونالد ترامپ قابل تغییر نیست. آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان با تبریک به دونالد ترامپ گفت همکاری نزدیک ما باید بر مبنای ارزش‌های دموکراتیک، آزادی و احترام به قوانین مرتبط با کرامت انسان‌ها باشد. فرانسوا اولاند رئیس جمهوری فرانسه نیز با تبریک به دونالد ترامپ گفت با پیروزی او دوره بلا تکلیفی آغاز شده است. ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه که پیشتر تلگرام تبریک فرستاده بود ابراز امیدواری کرد با پیروزی دونالد ترامپ روابط دو کشور ترمیم شود. با وجود دستیابی دونالد ترامپ به بیش از 270 رأی الکترال و برنده اعلام شدن او در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا، شمارش رسمی آرا همچنان ادامه دارد و در مراحل پایانی است. تا کنون حدود 99% از آرای شمارش شده است که بر پایه آن دونالد ترامپ به 290 و هیلاری کلینتون به 232 رأی الکترال دست یافتند. با این حال نتایج فعلی حکایت از آن دارد که هیلاری کلینتون با وجود شکست در تصاحب آرای الکترال توانسته است آرای مردمی بیشتری به دست آورد. در مجلس نمایندگان نیز که 435 کرسی دارد جمهوری خواهان موفق شدند برتری پیشین خود را حفظ کنند. در مجلس سنا نیز جمهوری خواهان برتری شکننده خود را حفظ کردند. همزمان گزارش شده است شماری از معترضان به ریاست جمهوری دونالد ترامپ روز چهارشنبه در شهرهای مختلف آمریکا تظاهراتی برپا کردند و علیه او شعار سر دادند. آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در تازه‌ترین گزارش فصلی خود به شورای حکام گفته است میزان ذخیره آب سنگین ایران حدود 100 کیلوگرم بیش از حد مجاز شده است. با این حال مارک تونر سخنگوی وزارت خارجه آمریکا گفت ایران در صدد حل این مشکل است.
یادآوری این نکته مهمه که ایران این موضوع رو از آژانس مخفی نکرده. ایران اندکی بیش از حد مجاز آب سنگین تولید کرده، اما در حال برداشتن گام‌هایی برای حل این موضوع است.
مطابق توافق هسته‌ای بین ایران و قدرت‌های جهانی، میزان ذخیره آب سنگین ایران باید حداکثر 143 تن باشد. علی مطهری نایب رئیس مجلس میگوید ادامه حصر میرحسین موسوی و مهدی کروبی خواست رهبر است و به همین خاطر سایر مقامات در این موضوع مداخله نمی کنند. آقای مطهری روز گذشته در حاشیه بازدید از نمایشگاه مطبوعات ضمن تاکید بر غیرقانونی بودن ادامه حصر گفت چون نظر مقام رهبری بر ادامه حصر است سایر مقام ها به این موضوع وارد نمی شود. سپاسگزارم از همراهی شما. خبرهای بیشتر رو در وبسایت ما به نشانی radiofarda.com هم میتونید دنبال کنید. تا 25 دقیقه دیگر برمیگردیم با سرخط خبرها، باز هم با شما خواهیم بود.
مجله اقتصادی رادیو فردا. سلام و درود بر شما. به نماگر مجله اقتصادی رادیو فردا خوش اومدید. من آرش حسنیا هستم. در این برنامه از بیکاری و سیاست‌گذاری‌های مربوط به اشتغال صحبت می‌کنیم. با من همراه باشید. چند روز پیش از این حسن روحانی رئیس جمهوری ایران در سخنانی اذعان کرد که موزل بیکاری مهمترین موزل اقتصاد ایران است و در این حال اعتراف کرد که دولت توان اشتغال زایی ندارد.
بزرگترین مشکل کشور ما در سالهای آینده موج بیکاری است. امسال برای اولین بار بیش از 1,200,000 نفر متقاضی شغل بودند. توان ما چقدره؟ ما حتما نمیتونیم الان با این امکانات، باید همه تلاش کنیم، باید یک حرکت بزرگ شروع بشه، باید سرمایه ها جذب بشه، باید رونق ایجاد بشه، باید دعواهای کودکانه در این کشور خاتمه پیدا کنه.
اما وقتی رئیس دولت 11 از موزل بیکاری سخن میگوید، دقیقا از چه آمار و ارقامی صحبت میکند؟ روایت رسمی از بازار کار که مرکز آمار ایران ظرف روزهای اخیر منتشر کرده است، نرخ بیکاری را در تابستان امسال 12.7% اعلام کرده. نرخ بیکاری تابستان امسال بالاترین نرخ بیکاری اعلام شده در 16 فصل گذشته است. یعنی اقتصاد ایران از بهار سال 91 که نرخ بیکاری حدود 13% بود تا تابستان 1395 که نرخ بیکاری به 12.7% رسیده، چنین نرخی را تجربه نکرد. البته بخشی از افزایش نرخ بیکاری را باید به رشد نرخ مشارکت اقتصادی نسبت داد که در تابستان امسال به بیش از 40% رسید و 40.4% اعلام شد. آخرین باری که نرخ مشارکت اقتصادی در ایران بالای 40% بوده به سال 1385، یعنی یک دهه قبل، باز می‌گردد. افزایش نرخ مشارکت اقتصادی به معنای امیدوار شدن جمعیت فعال برای یافتن کار و مراجعه آنها به این بازار است. فریدون خاوند، اقتصاددان و استاد اقتصاد دانشگاه در پاریس، ضمن تعریف نرخ مشارکت اقتصادی با احتیاط دلیل این رشد در نرخ مشارکت اقتصادی را با تحولات پسابرجام مرتبط می‌داند.
برای توضیح باید گفت که نرخ مشارکت یعنی درصد نسبت جمعیت فعال، اهم از شاغل و بیکار، به جمعیت در سن کار 10 ساله به بالا که در ایران مقدارش خیلی خیلی کمتر است، هم نسبت به نرخ مشارکت در کشورهای پیشرفته و هم نسبت به میانگین نرخ مشارکت در سطح جهانی. به نظر میرسه که یک مقداری، البته من این رو با احتیاط تمام عرض میکنم، شاید به دلیل نوعی ایجاد امید در وضعیت اقتصادی و اینکه با شروع برجام رفع تحریم ها شاید اقتصاد ایران دچار دگرگونی بشه، بخشی از جمعیتی که اصولا خودش رو از جمعیت فعال، یعنی چه شاغل چه بیکار، کنار کشیده بود، شاید اینها متمایل شدن به اینکه دوباره برگردن به بازار کار و شاید هم همین موضوع یک مقداری در افزایش نرخ بیکاری مؤثر بوده. منتها با توجه به وضعیت کلی اقتصادی ایران میشه گفت که وضعیت بازار کار چندان در شرایط مناسبی نیست.
بر اساس گزارش مرکز آمار ایران از وضعیت بازار کار در تابستان امسال، شمار بیکاران در این فصل به بیش از 3,300,000 نفر رسیده است. در این فصل حدود 430,000 شغل جدید آفریده شده که 200,000 شغلی کمتر از شمار شغل‌های ایجاد شده در بهار امسال است. بر اساس دو گزارش منتشر شده در نیم سال نخست امسال، می توان محاسبه کرد که در نیمه نخست سال 95 بیش از 1,000,000 شغل جدید ایجاد شده، اما با این وجود شمار بیکاران و نرخ بیکاری رشد داشته است. تأکید بر مشاغل کوچک و تسهیل روند واگذاری وام‌های بانکی به کسب و کارهای کوچک و خانگی از جمله سیاست‌هایی است که برنامه‌ریزان اقتصادی دولت برای رفع بحران بیکاری در دستور کار قرار دادند. سیاستی که به گفته فریدون خاوند راهی جز آن برای حل مشکل بیکاری وجود ندارد.
من فکر میکنم که جز این راهی نیست. بخش بزرگی از نیروهای تحصیل کرده که در حال حاضر معضل بزرگ اشتغال هستند در ایران، در سالهای گذشته از سوی دولت و تأسیسات و نهادهای دولتی استخدام میشدند. در حال حاضر دستگاه اداری ایران انباشته از نیروی کار اضافی است. کاری که میشه کرد در ایران و باید کرد مثل بقیه نقاط دنیا، به خصوص برای نیروهای تحصیل کرده دانشگاهی، اینه که شرایطی رو فراهم کرد که این نیروها به جای اینکه امید داشته باشند که استخدام بشن از طرف دستگاه‌های اداری، خودشون به فکر ایجاد کار باشن. هم برای خودشون و هم برای دیگران. این تنها راه مقابله با بیکاری در ایران هست. منتها برای رسیدن به این هدف باید فضای کسب و کار در ایران مناسب بشه.
اما حسین راغفر، اقتصاددان نهادگرای ایرانی، با حضور در یک برنامه تلویزیونی معتقد است که اصولاً سیاست‌گذاری مشخصی در حوزه ایجاد اشتغال وجود ندارد.
البته به نظرم نمی‌رسه که یک سیاست مشخصی برای اشتغال وجود داشته باشه. علت اصلیش هم این است که اصلاً ما استراتژی توسعه در کشور نداریم و عملاً معنای دیگرش این استش که یک قطب نمای حرکت برای سیاست‌گذاری‌ها در کشور وجود نداره و بنابراین ما اصلاً تصویر درستی نداریم که اقتصاد کشور قرار هست به کجا بره. و ضمن این که ما فلسفه اقتصادی روشنی هم به این منظور نداریم. به عنوان مثال اگر که ما کرامت انسانی هدف فلسفه اقتصادی کشور باشه، اون چیزیست که قانون اساسی برش تاکید میکنه، اون وقت این اشتغالی که میتواند این هدف رو تأمین کنه. انسان ها هویتشون رو اصلا از اشتغال میگیرن. اون وقت در اینجا محور ارزش افزوده در کشور بایستی سیاست های مبتنی بر اشتغال باشه و نه درآمدهای بادآورده نفت و گاز.
رشد نرخ بیکاری در دو فصل گذشته از سال در حالی رقم خورده که اقتصاد ایران دست کم از نرخ رشد حدود منفی 7% سال 91 فاصله گرفته و سال گذشته نرخ رشد اقتصادی حدوداً 0% و در بهار امسال با نرخ رشد 4.4% به کار خود پایان داده است. اما حسین راغفر، عضو هیئت علمی دانشگاه الزهرا، میگوید مهمتر از نرخ رشد، کیفیت رشد اقتصادی است.
مشکل اساسی تو اقتصاد ما مشکلات ساختاری و کاستی‌های نهادیه. به طور کلی از 1338 تا پایان 1391 از هر 100 تومانی که ما سرمایه‌گذاری کردیم 3 تا 5 تومانش آمده است تو کشاورزی، 25 تا 30 تومانش رفته تو صنعت که این بستی شغل ایجاد کنه، 65 تا 70 تومانش رفته توی بخش خدمات. که وقتی بخش خدمات هم وقتی اونو باز می‌کنیم عمدتاً روی فعالیت‌های نامولد، دلالی، سفته بازی و رباخاریه و بیشتر حجم عظیمش هم وارداته که اینها هیچ کدومشون شغل ایجاد نمی‌کنه.
به گفته فریدون خاوند، اقتصاددان مقیم پاریس، نرخ رشد اقتصادی در ایران حاصل افزایش رشد فروش نفت است که الزاماً منجر به ایجاد اشتغال نمی‌شود.
این افزایش نرخ رشد عمدتاً ناشی از افزایش صادرات نفتی ایران بوده که زیاد تأثیر مستقیمی نداره بر بهبود بازار کار ایران. بنابراین میشه گفت که به هر حال بازار کار شرایط مساعدی رو تجربه نکرده.
حسین راغفر در این برنامه تلویزیونی در تلویزیون دولتی ایران نیز تأکید میکند که به باور او برنامه مکملی برای ایجاد اشتغال در ایران وجود ندارد و اصولا نگاه سیاستگزاران تنها به تزریق درآمدهای نفتی به ساختاری ناکارآمد دوخته شده است.
ببینید، ما آدمی که به این مشکلات ساختاری و کاستی‌های نهادی پاسخ ندیم، عملا معنای دیگرش این است که ما تزریق منابع نفتی رو بایستی که انجام بدیم. تزریق منابع نفتی هم سابقه حداقل 50-60 سال گذشته به وضوح نشان میدهد که ضرورتاً منجر به افزایش اشتغال در کشور نخواهد شد.
آنطور که فریدون خاوند، اقتصاددان و تحلیلگر مسائل اقتصادی ایران میگوید، برای رفع بحران بیکاری گذشته از اصلاحات ساختاری در حوزه اقتصاد باید تحولاتی فرهنگی را نیز از سر گذراند.
من فکر میکنم که این نیاز به یک تحول فرهنگی هم داره. البته باز تکرار میکنم، به شرط اینکه در جامعه ایران زمینه‌های لازم برای کسب و کار هم فراهم بشه و جوانها و دانشگاه دیده‌ها ناامید نباشند و به خودشون نگویند که از من در شرایط فعلی کاری بر نیاد. شور و شوقی باشه از طرف اونها، ولی در این حال این شور و شوق پاسخی باشه به تغییر وضعیت اجتماعی و فرهنگی جامعه.
بر اساس گزارش جدید مرکز آمار ایران از وضعیت بازار کار در تابستان امسال، نرخ بیکاری در میان جوانان 15 تا 24 ساله بیش از 30% اعلام شده که نشان می‌دهد وضعیت در محدوده سنی جوانان وخیم‌تر از نرخ بیکاری کل است و بیهوده نیست که نگرانی از بحران بیکاری به اولویت نخست مسئولان بدل شده است. از شما سپاسگزارم که در این نماگر با من همراه بودید. نماگر @radiofarda.com نشانی ایمیل برنامه و راه ارتباطی شما با این برنامه است. به نشانی نماگر ایمیل بفرستید. تا هفته و نماگر دیگه، روز روزگارتون خوش.